با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، یک بخشی از زندگی نامه زین العابدین رهنما رو خوندم، اجازه بدین چند صفحه باقی مونده شو بخونم، بعد برسیم به مطلبی که زندگی نامه پسرش حمید رهنما.
خواهش میکنم.
با اجازتون.
لطف میکنید.
یک روز صبح در دفتر مجله مشغول کار بودم که زنگ تلفن به صدا در آمد. گوشی را برداشتم. صدای محکم، قاطع و آمرانه زین العابدین رهنما را شناختم. بهزادی، این چه بود نوشتی؟ فریدون خیلی ناراحت شد. من از تو انتظار نداشتم. همه روزنامه‌ها و مجله‌ها از فیلم او تعریف کردند، جز مجله سفید و سیاه که مال دوست خودم است. خیلی بد شد. تفلک خیلی ناراحت شد. فریدون پسر کوچکترین فرزند رهنما بود، پس طبیعی بود که او را آنقدر دوست بدارد که از ناراحتی او آنقدر ناراحت شود. فریدون در فرانسه در سینما خوانده بود و زمانی که در ایران فیلم‌های معروف به آبگوشتی رواج داشت، او فیلم سنگین سیاوش در تخت جمشید را کارگردانی کرد بود. هنوز فیلم روی اکران نیامده بود که پدر کارگردان، ببخشید من این تلفن رو یادم رفت ببندم، معذرت
میخوام. خجون.
بله. فریدون در فرانسه درس سینما خوانده بود و زمانی که در ایران فیلم‌های معروف به آبگوشتی رواج داشت، او فیلم سنگین سیاوش در تخت جمشید را کارگردانی کرده بود. هنوز فیلم روی اکران نیامده بود که پدر کارگردان زین العابدین رهنما که روابط عمومی خوبی داشت، با تمام قوا بسیج شده بود و همه روزنامه‌ها و مجله‌ها را وادار کرده بود از این فیلم تعریف کنند، همه به جز سپید و سیاه. شاید فکر کرده بود من همین که اسم فریدون رهنما را به عنوان کارگردان در آگهی‌ها ببینم، حریم فیلم را نگه خواهم داشت. زین العابدین رهنما ادامه داد: این اسمش چیست؟ پیام پرویز دوایی، آن که صفحه سینمایی مجله را می‌نویسد. به او بگو فریدون پسر من است، تو هم دوست من هستی، حتما این هفته بردارد از فیلم تعریف کند. تو خودت هم برو فیلم را ببین، یک چیز هم به قلم خودت بنویس، از فیلم تعریف کن. تمام خارجی هایی که فیلم فریدون را دیدند از آن تعریف کردند. آن وقت این نویسنده سینمایی شما، پیام دوایی، اسمش چیست؟ از فیلم بد گفته. پیام نام مستعار پرویز دوایی بود که نقدهای سینمایی مجله سفید و سیاه را می نوشت. در کار خود هم تخصص و هم صداقت داشت، به طوری که تمام دستندرکاران سینما او را پذیرفته بودند. جوانی بود پاک، هر قدر که بخواهی در رشته سینمایی مطلع تا آن حد که ممکن باشد، با ذوق نجیب، محجوب، بی‌غرض اما بی‌گذشت، در کوبیدن بدی‌ها بی‌رحم و معتقد به کار اصیل در سینما. او فیلم و سینما را به همان چشمی نگاه نمی کرد که تماشاچیان سینما نگاه می کنند. سینما در نظر او مقدس بود. عقیده او رسالتی که هنر هفتم بر عهده داشت از دیگر هنرها بالاتر بود. درباره دوایی کارش عکس العملی که کارگردانها، تهیه کننده ها، صاحبان سینماها و خوانندگان و روشنفکران نشان می دادند سخن زیاد است و در جای خود خواهد آمد. اما بحث من و رهنما به این سادگی پایان نپذیرفت. او آن روزنامه نویس با تجربه و کهنه‌کار مایل بود که مجله من و به ویژه پرویز دوایی بدون توجه به انتقادی که از فیلم شده، یک بار برخلاف نظر قبلی خود از فیلم دربست تعریف کنیم و آن را یک شاهکار بنامیم. من با توجه به اصول کار و پرستیژ مجله نظر دادم فریدون طی نوشته‌ای جواب دوایی را بدهد و از خودش و فیلمش هر قدر می‌خواهد دفاع کند تا من چاپ کنم. حرف ما منطقی بود، ولی احساس پدری منطق خودش را دارد. از این رو رهنما قانع نمی‌شد. او احتمالاً وصف دوایی را از فریدون شنیده بود. از این رو به او هیچ بد نمی‌گفت، فقط تکرار می‌کرد: مگر تو نمی‌دانستی فریدون پسر من است؟ چرا گذاشتی دوایی از فیلم بد بنویسد؟ خیلی بد شد. فریدون ناراحت شد. از قول من به دوایی بگو این هفته جبران بکند. فیلم سیاوش در تخت جمشید فیلم بدی نبود. جایزه سوم فستیوال لوکارنو را برده بود. نکته های خوبی هم داشت. این را دوایی هم گفته بود. اما رهنما میخواست با پر کردن مطبوعات از مطالب تحسین‌آمیز درباره فیلم آن را به عنوان یک شاهکار بزرگ مطرح کند. فریدون به شرط توجه به نقدهای بی‌طرفانه میتوانست در آینده کارهای بهتری ارائه کند، ولی فرصت نیافت. در جوانی درگذشت. این نخستین بار بود که رهنما از من رنجید. آخرین دیدار. چند سال بعد از پیروزی انقلاب به اتفاق جهانبانویی مدیر مجله فردوسی به دیدن او رفتم. 17 سال قبل از آن، در زمانی که پاورقی زندگانی امام حسین علیه السلام را برای مجله سپید و سیاه می نوشت، گفته بود که در اندیشه نوشتن شرح زندگانی حضرت رضا علیه السلام است. می گفت تا به حال کسی زندگانی امام رضا علیه السلام را آنچنان که شایسته مقام آن حضرت است ننوشته و قرار بود وقتی آن را نوشت برای چاپ به سپید و سیاه بدهد. از آن روزها روزگاری گذشت. مجله سپید و سیاه توقیف شد. 4 سال دیگر هم گذشت. در دوران اوجگیری انقلاب مجله آزاد شد. انتشار مجدد آن 1 سال طول کشید و بار دیگر تعطیل شد. در این فاصله دیداری با رهنما دست نداد، یا دست داد و صحبت به این کتاب نکشید. روزی با دخترم فرانه بهزادی، مدیر مجله دانستنی ها، درباره این کتاب صحبت می کردم. اظهار علاقه کرد از آقای رهنما تقاضا کنم آن را برای چاپ به مجله دانستنی ها بدهد. جهان بانویی گاهی به دیدن رهنما می رفت. جریان را با او در میان گذاشتم. پذیرفت که به اتفاق به دیدن رهنما برویم. آن روز می رفتیم تا قول و قرار گذشته را به استاد کهنسال یادآوری کنیم. خانه رهنما در کوچه‌ای در خیابان نیاوران بود. باقی قدیمی با چنارهای 100 ساله، از همان نوع که چند تا در کنار هم می رویند و به مرور سر به فلک می سایند. با عمارتی 2 طبقه به سبک بناهای قدیم تهران، بزرگ با ابهت، با جرت‌های کلفت و پنجره‌های کوچک که مانع ورود سرما، گرما، دزد و بیگانه می‌شدند. اتومبیل کادت خاکستری رنگش هنوز هم بود و در کنار دیوار پارک شده بود. نمی‌دانستم پیرمرد هنوز پشت رول آن می‌نشیند یا نه. حدود 20 سال قبل یک روز مرا سوار کرد تا به شهر ببرد. چنان تند و سریع از لابلای اتومبیل‌ها حرکت می‌کرد که من وحشت کردم. در آن موقع سنش نزدیک به 80 بود. چندین سال بود که او را ندیده بودم. ناگهان قیافش با حالتی اندوهبار در نظرم مجسم شد. پسر بزرگش حمید رهنما، وزیر اسبق اطلاعات و جهانگردی، در زندان بود. 4 وزیر اطلاعات و جهانگردی قبل از او اعدام شده بودند. بنابراین جان او هم در خطر بود. پسر کوچکترش دکتر مجید رهنما، وزیر اسبق علوم، فراری بود و به روایتی در آفریقا زندگی می‌کرد. بیشتر افراد خانواده‌اش در خارج به سر می بردند و رهنمای بزرگ تقریبا تنها در ایران مانده بود. به جهان بانویی گفتم می دانی چند سال از او را ندیدم؟ گفت من گاهی به دیدن او می آیم. گفتم خوشا به حالت که گاهی از چنین کسانی یاد می کنی. فکر کردم به محض روبرو شدن با او شکوه و شکایت از روزگار را شروع خواهد کرد و چنان که عادت افراد مسن است، از ضعف پیری، از تنهایی، از ناراحتی‌های روحی و جسمی، از نگرانی درباره سرنوشت فرزندانش، از درد پا، از درد کمر، از تاری و نابینایی چشم، از بیخوابی، از گرمی هوا، از سردی هوا، از گرانی، از کمبودها، از روزگار بد، از آدم‌های بد، از آدم‌های بد روزگار بد شکوه و شکایت خواهد کرد. در این افکار بودم که زنی بلند بالا با مانتوی بلند و گشاد و روسری سفید و تمیز ظاهر شد و ما را به داخل دعوت کرد. وارد اتاق کوچکی جنب سالن پذیرایی شدیم. حال نبود، اتاق هم نبود. در عمارت‌های قدیمی جنب سالن پذیرایی اتاقکی دراز و باریک می‌ساختند با درهایی که به سالن راه داشت و از سمت دیگر پنجره‌های کوچک که رو به حیاط باز می‌شد و در انتهای این اتاقک پله‌هایی بود که ساکنان خانه را به طبقه بالا می‌رساند. زین العابدین رهنما در وسط این اتاقک تاریک، در قسمتی که یک طرفش دری متصل به سالن داشت و سمت مقابل آن پنجره کوچک نور کمی را از حیاط به داخل راه می‌داد، پشت میز تحریر کوچکی روی صندلی نشسته بود. نفهمیدم برای استفاده از نور طبیعی روز آنجا نشسته یا جهت رعایت در صرفه‌جویی برق. ایام جنگ بود، روزی چند ساعت برق خاموش میشد. روی میز اوراق زیادی که بعد معلوم شد نمونه های حروف چینی ترجمه قرآن کریم است به چشم میخورد. به دیدن ما از جا برخاست. همان رهنما بود که سالها قبل دیده بودم، با همان صورت گرد و بزرگ، لباس آبی تیره رنگی پوشیده بود. کراوات نداشت، دکمه های پیراهن سفیدش تا بالا بسته بود. به دیدن ما چند قدم برداشت و دستش را جلو آورد. دست ما را محکم فشرد. از هم باز شدن چهرهش نشان میداد از هم دیدن همکاران قدیمی خود خوشحال شده است. احوال پرسی کرد، جویده جویده حرف میزد. از لحن قاطع و محکم او اثری بر جا نمانده بود، یا شاید چون این سخنانی نیاز به چنان لحنی نداشت. دعوت کرد بنشینیم. در آن اتاقکی چیز گرانبها دیده نمیشد، ولی همه چیز اصالت داشت. فرش‌ها اعلی نبود، اما قدیمی بود. روی رف، تاخچه و سر بخاری چراغ‌های گردسوز قدیمی در کنار لاله‌ها و مردنگی‌ها چیده شده بود. روی دیوارها عکس‌هایی از دوره‌های مختلف عمر رهنما در قاب عکس‌های ساده به چشم می‌خورد. در پاسخ احوال‌پرسی ما نه آه کشید، نه ناله کرد و نه از روزگار شکوه و شکایت کرد. جهان بانویی موقع را مناسب دید و موضوع اصلی را پیش کشید. برادرزاده من، دختر دکتر بهزادی که مانند جوانی ما و شما به کار روزنامه نگاری مشغول است، ما را واسطه قرار داده از شما تقاضا کنیم سرگذشت زندگانی حضرت رضا علیه السلام را که روزی وعده نگارشش را به دوستم داده بودید برای چاپ در دانستنی ها مرحمت کنید. رهنما لحظاتی ساکت و بی حرکت ماند، گویی در میان غبار خاطره ها دنبال چیزی می گردد. ناگهان مثل آن که به یاد آورده باشد گفت، ها بله یادم آمد، من این قول را به دکتر بهزادی دادم، اما می بینید که گرفتارم، خیلی هم گرفتارم. منتظر بودیم از وضع نگران کننده پسر زندانیش و گرفتاری سایر افراد خانواده صحبت کند، اما او اشاره به اوراقی که روی میز بود کرد و گفت، اینها نمونه حروف چینی شده تفسیر و ترجمه قرآن کریم است. قصد دارم هر طور شده آن را تمام کنم. فکر میکنم دو سه سالی کار دارد. این را که تمام کردم، چشم، زندگانی حضرت رضا علیه السلام را برای دختر عزیزم شروع خواهم کرد. مطمئن باشید یادداشت‌هایش حاضر است. فکر میکنم آن هم تقریبا دو سال طول بکشد. آن موقع در اختیار شما خواهم بود. به هم نگاه کردیم. اصرار صلاح نبود، اما هر دو متحیر مانده بودیم. چه راحت از چند سال آینده صحبت میکرد. دو سه سال برای تمام کردن تفسیر قرآن کریم و دو سال برای نوشتن کتاب حضرت رضا، این میشود 5 سال. آن روز که ما نزدش بودیم سالهای عمرش نزدیک 100 بود. از پنجره به بیرون نگاه کردم. چنارهای 100 ساله باغ را دیدم و رویم را به طرف رهنما برگرداندم. راست و استوار نشسته بود. بین آنها شباهت عجیبی وجود داشت. هر دو محکم استوار بودند و هر دو به آینده نظر داشتند. صدای رهنما را شنیدم. در فاصله اینها بعضی از کتابها را هم باید تجدید چاپ کنم، اما قبل از شروع به چاپ جدید لازم است آنها را مرور کنم. هر بار که می‌خوانم مطالب تازه‌ای پیدا می‌کنم. حیف است آنها را در متن قبلی نیاورم. همین چیزها کار را عقب می‌اندازد. قبل از دیدن او فکر کرده بودم از جمالزاده صحبت کنم و از سنین عمرش که از 100 تجاوز کرده بود. به خیال خودم می‌خواستم با این اشاره او را به زندگی امیدوار کنم، اما رهنما امیدوارتر از آن بود که نیازی به نمونه و شاهد و مثال داشته باشد. جهان بانویی اشاره کرد که بلند شویم. بلند شدیم. در همان لحظه رهنما خم شد و یک غلط را روی نمونه چاپی اصلاح کرد. در آن یک ساعتی که نزدش بودیم این چندمین بار بود. او لحظات را بی مصرف نمی گذاشت. خداحافظی کردیم و او را با نمونه های چاپیش تنها گذاشتیم. رهنما تا چند سال بعد از آن روز زنده بود و تا آخر به نگارش و تصحیح نوشته هایش می پرداخت. روزی که مرد روی میزش آخرین نمونه غلطگیری شده قرآن کریم آماده بود تا نماینده ناشر برای چاپ ببرد. حمید رهنما، روزنامه‌نگار، نویسنده، مترجم، کارمند بانک صنعتی و معدنی، عضو سازمان قند و شکر، مدیر کارخانه نساجی، سردبیر مجله تلاش، عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، وزیر اطلاعات و جهانگردی، سفیر ایران در یونسکو. اگر حمید رهنما پسر زین العابدین رهنما نبود، اگر زین العابدین رهنما یک روزنامه‌نگار زیرک و موفق نبود، اگر این روزنامه‌نگار زیرک و موفق در اواخر جنگ جهانی دوم با استفاده از نفوذ روزنامه ایران سفیر ایران در فرانسه نمی‌شد، اگر در زمان سفارت زین العابدین رهنما جوانی به نام امیرعباس هویدا به عنوان یکی از اعضای سفارت ایران در فرانسه به کار اشتغال نداشت، اگر این امیرعباس هویدا سالها بعد در اثر گردش روزگار نخست وزیر ایران نمی‌شد، و اگر این نخست وزیر برخلاف خوی خصلتش که آدمی بی احساس و کم عاطفه بود نسبت به زین العابدین رهنما احتمالاً به خاطر خدماتی که در فرانسه به او کرده بود احساس دین نمی کرد و چندین اگر و مگر دیگر، حمید رهنمای گوشه‌گیر و درویش مسلک که نه اهل زد و بند بود، نه چاپلوس بود و نه جاه طلب، برای رسیدن به مقام وزارت و سفارت همانقدر شانس داشت که 700 هزار کارمند دیگر دولت علیه ایران که در آن زمان به کار اشتغال داشتند می توانستند این شانس را داشته باشند. آخر برای همه کس میسر نیست که بعد از مدت کوتاهی روزنامه نویسی و تصدی مشاغل کوچکی مانند عضویت بانک صنعتی و معدنی، خدمت در سازمان قند و شکر و مدیریت کارخانه نساجی، ناگهان و البته همزمان با نخست وزیری امیرعباس هویدا، اول به جای او به سردبیری مجله تلاش برسد، بعد به عضویت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران انتخاب شود و کوتاه زمانی پس از آن از وزارت اطلاعات و جهانگردی سر درآورد و سپس به عنوان سفیر ایران در یونسکو به پاریس برود. اما حمید رهنما پسر زین العابدین رهنما بود. زین العابدین رهنما یکی از روزنامه‌نگاران موفق زمان خودش بود و چون پس از چند سال تصدی مشاغل مهم اداری و وکالت مجلس و بعد بیکاری و تبعید تجربه آموخته و از فن و فوت کارهای سیاسی آگاهی پیدا کرده بود، به موقع از نردبان روزنامه ایران برای رسیدن به مقام سفارت استفاده کرد و یکسره از تهران به بیروت و پاریس پرواز کرد و از قضا همانطور که گفتیم زمانی سفیر ایران در فرانسه شد که امیرعباس هویدا نامی هم در سفارت ایران در فرانسه کار می کرد و به علتی که ما از آن آگاه نیستیم و رهنما هم هرگز سخنی از آن به میان نیاورد، به این کارمند جز خدمتهایی کرد که در آن زمان بعضی از روزنامه های ایران به نقل از خبرگزاری ها درباره ماجرای قاچاق مواد مخدر که بعضی از کارکنان سفارت ایران در پاریس در آن دست داشتند مطالبی نوشتند و در مطبوعات آن زمان ایران هم منعکس شد. امیرعباس هویدا وقتی به نخست وزیری رسید از خود حق شناسی نشان داد و چون برای زین العابدین کهنسال کاری از دستش بر نمی آمد و مجید رهنما هم خودش بلد بود گلیمش را از آب بیرون بکشد، حمید رهنما را که همیشه آرزویش داشتن شغل بی درد سری بود تا با دوستانی که از ادب و فرهنگ فرانسه آگاهی داشته باشند بنشیند و درباره آلبر کامو و اوژن یونسکو و رامبو، بودلر و آخرین کتاب‌ها، آخرین شعرها، آخرین داستان‌ها، آخرین نمایشنامه‌ها و آخرین نمایشگاه‌های فرانسه صحبت کند، از عالم رؤیایی خودش بیرون کشید. اول او را به شرکت نفت برد و بعد به وزارت اطلاعات و جهانگردی منصوب کرد. به این ترتیب بود که حمید رهنما، ولد زین العابدین رهنما، در تاریخ 22 شهریور ماه 1350 در 51 سالگی به وزارت رسید، در حالی که برادر کوچکتر او مجید رهنما در 41 سالگی سفیر و در 43 سالگی وزیر شده بود. حمید رهنما که تا این حد زندگانیش با پدر پیوند خورده بود، چیزهایی را هم از پدرش زین العابدین رهنما گرفته بود، ولی در مواردی هم نقطه مقابل پدر بود. او قد کوتاه، صورت بزرگ و استخوان‌بندی درشت را از پدر گرفته بود. و در مقابل زیرکی فراوان شور و شر و تحرک و جاه طلبی را از او به ارث نبرده بود. عشق به ادبیات و مطالعه را از پدرش نویسنده کتاب‌های معروف پیامبر و زندگانی امام حسین آموخته بود، ولی از نثر روان و شیرین او بهره‌ای نبرده بود. نگارش مجموعه داستان شقو و تألیف کتاب علل پیشرفت ژاپن نشان داد که هنوز باید خیلی بخواند و خیلی بنویسد تا به پدر پیر خود برسد. در آن زمان رسم بود وقتی وزیر جدیدی برای وزارت اطلاعات و جهانگردی انتخاب میشد، مدیران جراید برای بار نخست به منظور معارفه دست جمعی به دیدار او می رفتند و درباره مسائل و مشکلات مطبوعات و برنامه‌های دولت به صورت کلی صحبت می کردند. بعد هر یک از مدیران به طور انفرادی به ملاقات آقای وزیر می رفتند و مسائل و مشکلات اختصاصی خود را با او در میان می گذاشتند. در مورد حمید رهنما مسئله معارفه مطرح نبود. همه روزنامه‌نگاران او و خانواده مطبوعاتیش را می شناختند. بنابراین در نخستین دیدار فقط درباره مسائل کلی صحبت شد. انتصاب او به وزارت با آن ملایمت ذاتی که آرام کار میکرد، آرام راه میرفت و آرام صحبت میکرد، روزنامه نویس ها را نه امیدوار ساخت نه ناامید کرد. از سوی چون خود او مطبوعاتی بود، مسائل و مشکلات مطبوعات را میشناخت و از سوی دیگر شهرت داشت که مرد عمل و قاطعیت نیست. بنابراین باید صبر میکردیم و در انتظار آینده مینشست. وقتی که گفتگوهای من در این جلسه که در اصطلاح آن روزگار به آن بریفینگ میگفتند به پایان رسید، حمید رهنما به احترام ما و برای مشایعت از ما از اتاقش بیرون آمد. اما وقتی در سرسرا چشمش به تابلوی اتاقی که جنب اتاقش قرار داشت افتاد، در حالی که به شدت میخندید ما را به طرف آن کشید و با لهجه مخصوص و طرز خاص بیانش که کلمات را به صورت مقطع ادا میکرد گفت: نگاه کنید، اینجا نوشته هیئت مشاوران. هیئت یعنی علم ستاره شناسی. باید می نوشتند هیئت با الف و همزه، هیئت مشاوران. وقتی وزارتخانه‌ای که باید به ادب و فرهنگ کشور نظارت داشته باشد چون این اشتباهی مرتکب شود، از دیگران چه توقعی می توانیم داشته باشیم؟ حرفش را تصدیق کردیم و از توجه این وزیر ادب دوست و دقتی که درباره جزئیات از خود نشان می داد اظهار خوشبختی کردیم. 3 ماه بعد برای کاری به دیدن حمید رهنما رفتم. با خوشرویی و تواضع همیشگی از من استقبال کرد. از وضع کشور، از ادبیات و از مطبوعات صحبت کردیم. گفت: بعد از شهریور 20 مدتی روزنامه پدرم ایران را من اداره می کردم. در آن سالها توانستم عده‌ای از نویسنده های باسواد مانند صادق هدایت، دکتر مصطفی و صادق چوبک را به همکاری دعوت کنم. البته برادرم مجید و پدرم هم بودند. روزنامه ایران چنان اعتباری پیدا کرد که از پدرم خواستند شغل مهم سفارت ایران در فرانسه را قبول کنند. اصولا مطبوعات در آن سالها اهمیت و احترام زیادی داشتند. اما اکنون پس از گذشت 30 سال مطبوعات ما عقب رفتند. مدیران فقط در فکر آگهی های دولتی و رپورتاج آگهی هستند. خبرنگاران هم میکوشند برای تأمین زندگی خود یک شغل دولتی دست و پا کنند و هر دو گروه کارشان این شده که صفحات روزنامه ها و مجله ها را با مطالب سطحی و رپورتاج آگهی پر کنند. من در مقابل از مشکلات کار روزنامه نویسی و فشار سانسور صحبت کردم و این شعار را که بین روزنامه نویس ها رایج بود برایش تعریف کردم که روزنامه و مجله را یا مردم باید بخرند یا دولت باید بخرند. خندید، گفت: میدانم. بعد شعر دادم که مردم وقتی میبینند مسائلی که مورد علاقه آنهاست در مطبوعات منعکس نمیشود، آنها را نمیخرند. دولت هم وقتی دید مطبوعات تیراژ و موقعیت مردمی ندارند به آنها اعتنا نمیکنند. شما مطبوعات را در نوشتن آزاد بگذارید، اگر باز دنبال کاغذ و آگهی دولتی آمدند آن وقت حق با شماست. در آن جلسه اشاره کرد که از سوی هویدا برای تصفیه مطبوعات به او فشار وارد میشود. گفت: دائم به من میگویند تعداد روزنامه ها و مجله ها زیاد است. گفتم: هیچ کس از فردی مثل شما که از خانواده مطبوعات هستید انتظار ندارد جلاد مطبوعات شوید. شما که با فرهنگ فرانسه آشنایی دارید میدانید که در آن کشور 16,000 روزنامه و مجله منتشر می شود و دولت به همه به تناسب وضع و تیراژ کمک می کند. در ایران مجموع روزنامه ها و مجله ها از 250 تجاوز نمی کند. بیایید مشکل اینها را آبرومندانه حل کنید و نامی از خود بگذارید. هنگام رفتن رهنما که در نیم متری من ایستاده بود و چنان که عادت او بود با دکمه های لباسم بازی می کرد گفت: مطمئن باشید تا وقتی که من اینجا باشم هیچ اقدامی علیه مطبوعات صورت نخواهد گرفت. حرفی نزدم ولی در دل گفتم همینطور به سود مطبوعات. حمید رهنما تا بیرون اتاق مرا مشایعت کرد، اما در راه رو دستم را گرفت و در حالی که نوشته ای را که روی در اتاقی جنب اتاق خودش بود نشان میداد با خنده گفت: ببین روی این تابلو نوشته شده هیئت مشاوران با همزه. آقایان نمیدانند هیئت به معنی علم ستاره شناسی است. در مورد گروه مشاوران باید بنویسند هیئت مشاوران، هیئت با الف همزه. حرفش را تصدیق کردم و از او جدا شدم. روز هفت اردیبهشت 1353 حمید رهنما پس از حدود 3 سال از وزارت اطلاعات جهانگردی کنار گذاشته شد. به اتفاق چند تن از مدیران مجلات برای خداحافظی به دفترش رفتیم. باز هم همان سخنان تکراری درباره وضع خراب مطبوعات و مشکلات کار مطبوعات. یکی از همکاران گفت 3 سال دیگر هم گذشت و کاری برای مطبوعات انجام نگرفت. جواب داد: من درباره کارهایی که برای مطبوعات کرده ام چیزی نمیگویم، بعدها خودتان خواهید فهمید. من تمام این مدت در برابر فشار هویدا درباره تعطیل مطبوعات مقاومت کردم. اطمینان دارم هویدا تلافی این حرف ناشنوی را سر من در خواهد آورد. درباره کارهایش که اشاره میکرد بعدها شنیدم در برابر پیشنهاد تعطیل مطبوعات طرحی به نخست وزیر ارائه داده بود که نشریات در هم ادغام شوند، هر 3-4 روزنامه و مجله با هم جمع شوند و 1 روزنامه و مجله منتشر کنند. لابد فکر کرده بود 3 یا 4 هیچ وقتی با هم جمع 3 یا 4 هیچ وقتی با هم جمع شوند چیزی خواهد شد، ولی مشکل مطبوعات جای دیگری بود. وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله.
خب یک صفحه‌ای باقی مونده از این قسمت حمید رهنما، اجازه بدید دیگه فردا
در خدمتتون
بخونم و بعد برسیم به یک شخصیت دیگر.
خواهش می‌کنم.
روز شما و شنوندگان عزیز.
قربان شما، لطف کردید. خیلی ممنون.